خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. اللهم صل علی محمد. امروز به بحث اساساً بلاغت، فصاحت و بدیع اشاره میکنیم. مقداری در این حوزه بحث ادبیات حرف میزنیم و انشاءالله سعی میکنیم به این که وارد بحث اون خود نهایتی که در حقیقت ابن عبدالحدید در رابطه با این خطبه هم گفته اشاره بکنیم. فصاحت و بلاغت فرقی که دارند اینه که در فصاحت که لغتاً به معنای آشکار شدن هست، سه شرط گفتند وجود داره تا یک کلمه فصیح باشه و سه شرط هم علاوه بر اونها وجود داره، پنج شرط هم، یعنی چهار شرط علاوه بر کلمه فصیح، یا به تعبیری پنج شرط هم وجود داره که کلام فصیح باشه. اولین شرط این که کلمه فصیح باشه اینه که گفتن باید مطابق قوانین یک زبان باشه، یعنی به عبارت دیگه اشکال در ادبیات عربی صرفی نداشته باشه. تو فارسی این مسئله بسیار بسیار مورد توجهه، به خصوص کسایی که ادیب فارسی هستند که حتما کلمات رو درست به کار ببرند، از کلماتی که مندرآوردیه یا احیانا ساختارهای غلط داره بپرهیزند. مثلا فرض کنید متلا، لغت خوب از طلا گشتن پشیمان گشته این مرحمت فرموده ما را مس کنید، یکی دیگه هم گفته بود که حیف از طلا که خرج متلا کند کسی. متلا یعنی چیزی که آب طلاست، غلطه، به خاطر اینکه طلا فعل لغت فارسیه، به وزن و شباهت عربی برده نمیشه. البته ما در فارسی
کفاش
معنی، حالا نه، اونا که خودش عربیه، کفش به معنی عربیه، کفاش لغت عربیه، متلا نه، اصلا طلای فارسی رو بردن ازش متلا درست کردن. خب این از نظر لغوی باطل، غلطه، لذا کلمه فصیح نباید از چنین اشکالی برخوردار باشه. البته میگم ما در فارسی بعضن از مصادر عربی فعل ساختیم. بدونید زبان فارسی از حیث فعل خیلی زبان فقیریه، یعنی ما فعل هامون غیر 18 تا 15 تا، حالا یه ذره بیشتر کمتر، ما بقیه فعل نداریم، همه رو باید با مصادر عربی یا لغت‌های فارسی درست کنیم. تعظیم کردن، احترام کردن، آمدن و شدن و دیدن و رفتن و این 18 تا فعل، 15 20 تا فعل اصلیمون رو بذاریم کنار، دیگه بقیه افعالمون رو ما باید درست کنیم. درست کنیم یعنی وقتی می‌خوایم بیایم باید با یک فعل کمکی استفاده کنیم،
همین
دیگه، درست کنیم. آشپزی کنیم، همه اینا یه دونه افعال کمکی که کردن، شدن، ساختن، بعضن نگاه کنیم.
فارسی سرن
نداریم؟ به هر حال الان در زبان فارسی ما نداریم. البته گفتم یه سه چهار تا مصدر عربی هند که اینها آمدند و ازشون فعل درست شده و الان استفاده کردن از این چهار مصدر عربی به عنوان فعل بسیط در فارسی اشکال نداره. یکی طلبه که ما طلبیدن فعل درست کردیم به کارم میبریم، غلطم نیست. یکی بلعه، میگیم بلعیدن، در حالی که بل از یک مصدر عربی آمده فعل فارسی مفرد درست شده. طلبیدن، بلعیدن، فهمیدن یکیش که هست، یکم رقصیدن، ظاهرا همین چهارتاست. رقص کلمه عربیه، فهم عربیه. از این چهارتا ما آمدیم و مصدرهای جعلی درست کردیم و این مصدرها الان جزء زبان فارسی شده. اما اگر کسی آمد از این گونه فعلها درست کرد، مثلا گفت مکیدن به معنی مکه رفتن، غلط. پس اولین مسئله اینه که در فصاحت باید لغت درست باشه. بعضا مثلا فرض بفرمایید از این واژه های اشتباه در کلمات بزرگان هم هست، مثلا اولاتر سعدی به کار برده، ولی اولاتر غلطه. خب چون اولا خودش افعل و تفصیل داره، یعنی بالاتر، والاتر. اما خب بعضا سعدی به کار برده، میگن چون سعدی به کار برده درسته، اون زبان معیار فارسی. یا بعضی از کلمات مولوی که بسیار از این جهت آمیخته به اشتباه هست، تا کلمه فصیح، کلمه نه کلام، کلمه فصیح شرط اولش اینه که درست باشه. دومش اینه که تناسب حروف درش رعایت شده باشه، چون بعضا ممکنه کلمات توش بسیار نوع چینششون به گونه ای باشه که تلفظ اونها دشوار باشه و این بد آهنگ باشه. کلمه ای ممکنه کلمه خوش آهنگی نیست، حتی در کلام حافظ و سعدی و بزرگان هم این اشکال رو بعضی ها گرفتن که بسیاری از کلمات خوش آهنگ نیست و یا مثلا شه و سین اینا خیلی پشت سر هم قرار گرفته، تکلم بهش رو سخت بکنه. مثالش هم آوردن کارو الان منم یادم نیست. سومین شرطش اینه که گفتن کلماتی باشه که معانی ناآشنا نداشته باشه. یعنی شما وقتی در زبان فارسی میارید، این کلمه دارای معنای ناآشنایی برای افراد نباشه، ولی این کلمه فصیح نیست. یه شعری داره در ادبیات عرب که انما الحیزبون و دردبیسو التقا و النقا و الالتبیسو. نکنید این لغت ها هم معناش کسی نمیدونه، حیزبون و دردبیس، این همون التقا و النقاست، یعنی به معنای تقا و نقاست. خب از اون طرفم انما الحیزبون و دردبیسو التقا و النقا و الالتبیسو لغتون تنفر المنبسام اومنها هین تسقا و تشمعز و نفوسو. لغت ذاتن اشکال هم ساختاری داره، التبیس سن لغت یخیه، فصیح نیست، هم اصلا معناش از اذهان دوره. در فارسی هم اگر یک کسی آمد یک لغتی به کار برد که این لغت رو عرف نمیفهمه، لغت از اذهان دوره، این لغت فصیح نیست. پس سه شرط اولی برای اینکه کلمه فصیح باشه، یک، درست باشه از نظر دستور زبان، دو، تنافر حروف نداشته باشه، سه، معنای مستبعد از ذهن نداشته باشه. اما برای اینکه یک کلام یعنی یک جمله فصیح باشه، غیر از اینکه باید کلماتش فصیح باشن، باید چهار شرط دیگه هم داشته باشه. اولیش این که اشکالات ترکیبی نداشته باشه. مثلا نگه سنگ سیاه حجرالاسود، دیگه حجرالاسود سنگ سیاه دیگه، خودش دوباره تکرارش نکنه. یا در موارد دیگری که از این دست ما در فارسی زیادم داریم که اشکالات ترکیبی ممکنه داشته باشه، یا اساسا اشکال صرف و نحوی داشته باشه، فاعل درست به کار نبره، مفعول درست به کار نبره، فعل درست به کار نبره. پس اولش هم این که بس باید اشکالات ترکیبی در کلام نباشه. در نتیجه یک شعر فصیح شعریست که دارای غلط نباشه. اگه شعر دارای غلط باشه و لغت ها رو درست در معنای خودش در کلیت کلام به کار نبره، خب این شعر غلطه. ببینید ممکنه ظاهرش هم غلط نیست، فصیح نیست، این ممکنه ظاهر شعر هم از نظر کلام درست باشه، ولی چون دارای ترکیبات اشتباهی است، به جای اشتباهی به کار رفته است، فصاحت میفته. گفت اون شعر که زد حرف ناوک مژگان جمال خیش بپوشم، از آن که چشم جهانی نشانه است به سویت. این ممکنه اولش هم به ذهن بسه باریکلا چه قشنگم هست، اما نه، نشانه است، نشانه یعنی هدف، نشانه رفته به سویت. اگه بگید نشانه است به سویت یعنی هدف است به سویتو، نه، چشم نشانه اون جاییه که میذارن تیرو بهش میزنن. این اشکال ترکیبی داره. دومین شرط علاوه بر اون فصاحت کلمات اینه که باید مفهوم رو به صراحت برسونه، مفهوم باید روشن فهمیده بشه، به گونه ای نباشه که وقتی به فرد میگی طرف اول ذره در دیوار نگاه کنه که اصلا متوجه نشه چیه، هی لازم باشه با عقب جلو کردن کلمات مفهوم برش درک بشه. این بیت معروفی حافظ داره که مال مولوی فکر میکنم، مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد از او، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. این که اول نگاه میکنن خب یعنی چی، مفهوم چجور فهمیده میشه؟ مستمع چون تازه آمد بی ملال، یعنی وقتی مستمع جدید میاد صد زبان گردد به گفتن گنگلال، یعنی آدم لال هم صد تا زبون پیدا میکنه که حرف بزنه، یعنی وقتی شنونده نو شد گوینده حرفش میاد. این خب طبیعتاً برای گوینده که میخواد حرف بزنه گنگلال هم اگه باشه، میگه حتی اگه گوینده گنگلال هم باشه، ولی وقتی که شنونده تازه بشه این حرف جدید شروع کنه گفتن، صد زبان گردد به گفتن. پس باید مفهوم رو به صراحت برسونه. بعضی ها اینجا شرط دیگه هم علاوه بر این گوردن گفتن، هم باید صریح باشه هم سخت فهمیده نشه. ممکن این دارم به یکی برگردونیم، که اگه یکی برگردونیم یکی از شروطمون کم میشه. یه بیتی حافظ داره، دلا چون گرد برخیزی، نمی گفتی که از مردی برآوردن ز دریا گرد می دانم. یه لغتش هم انداختم، دلا چون گرد برخیزی به هر بادی، نمی گفتی که از مردی برآوردن ز دریا گرد می دانم. خب این معنا الان دوستان ممکن اصلا متوجه نشدن چی میخواد بگه. دلا چون باد برخیزی، دلا چون گرد برخیزی ز هر بادی. ای دل، هر بادی میاد تو ماننده گرد بلند میشی، ولی مگه اون نبودی که میگفتی، نمیگفتی که از مردی اینقدر من قدرتم زیاده که برآوردن ز دریا گرد میدانم، یعنی میتونم گرد از دریا بلند کنم؟ تویی که مدعی بودی میتوانی از دریا گرد بلند کنی، انقدر سستی که یک بادمیاد خودت بلند میشی. دلا چون گرد برخیزی به هر بادی، نمیگفتی که از مردی برآوردن ز دریا گرد میدانم. خب این حسی نیست. چرا؟ چون معناش معلوم نیست، خوشدست فهمیده نمیشه. یعنی وقتی میذاری پیش مستمع، مستمع درکی از معنا پیدا نمیکنه، یکی باید بیاد شرحش بده. یا در معانی دیگه هم گفتن که مثلا شمس اگر واقعی کرب بلا را می دید، هشت از پنج معین به یقین کم می کرد. شمس اگر واقعی کرب بلا را می دید، هشت از پنج معین به یقین کم می کرد. خب مثلا هم یعنی چی باید فکر کنید؟ پنج معین چیه؟ پنج نماز دیگه. نه، شمس یعنی خورشید. خورشید اگر واقعی کرب بلا رو میدید، 8 رکعت از 17 رکعتی که در 5 رکعت معینه رو حذف می‌کرد. یعنی چی؟ یعنی اصلا طلوع نمی‌کرد، چون اگه روز نباشه نماز ظهر و عصر نمی‌موند. یعنی نه، همیشه شبه. وقتی همیشه شب شد دیگه نماز ظهر و عصر نداره. خب این به هر حال شمس اگر واقعی کرب و بلا را میدید 8 از 5 معین به یقین کم میکرد، مفهومش باید کسی پیدا بشه با ضرب و زور بفهم. اون که 6 کم میشه، 8 کم میکرد، نه 4. اعداد نسبیان دیگه هر نوعی بود که نباید صبح سر فقه بگی اینجا. اما نمیدونم مال کیه. حالا اینم که من دارم الان عرض میکنم براتون برآوردی از مجموع چیزایی که تو جای مختلف گفتن. مثالاش هم مثلش مثالا مال خود من، یه سریش از این ور اونور دیدم. این مثالش
بیشتر نیست.
آره؟ نه، فصیح نیست. کلام مغلقه. کلام مغلق کلام فصیح نیست. اتفاقا همین نکته اینه، باید فصیح و آشکار باشه. اصلا فصاحت این آشکاری.
یعنی کلام کنایی فصیح نیست.
یعنی کلام اگرم کنایی میشه باید خوب فهمیده بشه. باید راحت فهمیده بشه. کلام فصیح کلامی است که باید مستقیم فهمیده بشه.
راحت در مقابل کنایی هست اینجا.
نه، فصاحت نه صراحت.
فصیح کلامیه که
آشکار باشه. معنای آشکار گاهی صریحه گاهی به کنایه است، اما باید معناش رو برسونه. یعنی جو نباشه که زور نگاه کنم دلاشون گرد برخی زمین نگاه کنم شما نفهم چیه. باید مجبور بشه گوینده زمینه بشه، گفت گوینده به زمینه متن خودش دنبال متنش را بیفته بگه من خواستم چی بگم. نکته بعدش، حالا دشواری بیان نباید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوان تکلم بکنن توفق نزنن. این شعر معروفه چیزو یادتون بیاد که ولیس قرب قبر حربن قبرو و قبر حربن به مکان قبرو که تو مرحوم تفتازانی داره. ولیس قرب قبر حربن قبرو، قرب و قبرو اینا همینجوری به کنار هم آوردن. معمولا این لغت هایی که معمولا میگن آقا تونتون بگو، مثلا فرض کن سه شیشه شراب و سرکشید چیزای اینجوری پشت سر هم میگن، از این مشکل رنج میبره. یعنی دشواری تکلم بهش وجود داره. بله، گفتهش تیر و تبر ببر ببره، تیر پیر تیزگر. تیر و تبر ببر ببره پیر تیزگر، گو تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر. تبر از تیر تیزتر. این آقا همینجوری وقتی منم میخوام الان بگم، من اول باید مفهوم رو تو ذهنم بیارم، بعد مطلب دستم در نره. که تیر و تبر ببر ببره پیر تیزگر، گو تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر. حالا دیگه اونم شما زحمت شد. به هر حال اینو بهش میگن فصاحت. پس فصاحت اینه که کلام باید دارای این 4 یا 5 شرط باشه. اما بلاغت میگن نکته‌ای که درش وجود داره اینه که شما باید کلام رو در مقتضای حال بیان بکنید. البته بعضی میگن باید کلام فصیح باشه و در مقتضای حال بره، یعنی یک گام بعد از فصاحته. ولی اونی که روح بلاغت اقتضای حاله. یعنی اگر الان یک کسی نشسته اینجا ناراحته، شما یک چیزی نگی که مصیبت به دلش بیشتر بشه. اگر اینجا نشسته طرف خوشحاله، یک چیزی نگی عیشش منقص شه. با مقتضای حال سخن بگید. یه بار دیگه عرض کردم در مورد قرآن، بعضی میگن اصلا یکی از اعجازهای بلاغت قرآن اینه که در موضوعات وقتی وارد میشه بسته به اون موضوع نوع بیانش عوض میشه. یعنی وقتی وارد بحث حقوقی میشه، میخواد مسائل حقوق رو بگه، مسائل ارث رو بگه، شروع میکنه به جزئی ترین مسائل رو، ضمیرها رو هم معلوم میکنه همه رو، یعنی حتی اماتکم خالاتکم، همه مسائل رو از نظر ضمیر معلوم میکنه. از مجاز میاد بیرون، یک متن حقوقی خشک به دور از ضمائر مجازگونه، به دور از هر گونه تشبیه، انگار میکنی که مثلا فرد داره یک متن حقوقی یک سردفتری مینویسه. یه شوخی هم میکنن، میگن بعضی از این علما از بس قرآن نخوندن آیه ارث داده بودن به یکی از علما، نگاه کردن گفتن خیلی خوب نوشته، این کیه، مال کیه، خیلی دقیق نوشته، هیچ اشکالی بهش وارد نیست، این اینقدر دقیق بده. از اون طرف وقتی وارد مسائل عرفانی میشه یهو تشبیه بال میگیره. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات المشکات و زجاجه، همینجور شروع میره که میره به سمت جلو، همش تشبیه و تشبیهه. وقتی قضایا قصه پردازی میشه، ادبیات داستانی میشه. این نوع تغییر ادبیات، وقتی ادبیات مخوف میشه، میره وارد قیامت میشه، نوع دیگه ای میشه. این اون بلاغته. پس بلاغت در حقیقت یعنی این که کلام فصیح رو گوینده با مقتضای حال بگه. این خیلی مهمه، چون ممکنه این نفر میگه هزاری هم چیز بلده، همه اشعارم بلده، همه چی هم هست، اما شما مثلا میره تو یک جلسه ای، حالا همه نشستن یه چیز بی ربطی میگه، اقتضای این جلسه نیست. اگر این رو بیاریم به بلاغت رو از کلام خارج بکنیم، به موسیقی هم نسبت بدیم، اینکه مثلا فرض کنیم تو مجلس عزا یهو یک ملودی شاد نخونه، تو جلسه عروسی ملودی غمگین نخونه، یا شعری که در رابطه با عزاست رو وارد یه فرم ترقص‌آمیز نکنه، شعری که اساسا مضمون غمناک داره رو با فرم و در حقیقت در گوشه های موسیقایی غمناک بخونه، از اون بر شعری که شاده اینو نبره که مربوط به سماعه و روزه باش بخونه. پس بلاغت در حقیقت اصلش برمیگرده مقتضای حال. حالا اگر بخوایم وارد بشیم خودش یه مارمزون میکشه، الا ما شاء الله قصه های زیاد در رابطه با این داریم که ما در حوزه بلاغت چه مواردی داریم و آدم های بلیغ کیا بودن، در جلسات چگونه سخن گفتن، چطور یک بیت تونسته یه همه رو به هم بریزه. قصه معروفه که شاه رفته بود غم گرفته بود، رفته بود جایی، طرف رفت که گفت خیزید و خزارید که انگام خزان است، باد خونک از جانب خارزم وزان است. اینقدر متن ترقص‌آمیز و شاده که شاه بلند میشه مثلا میاد که با مثلا قصه های از این قصه های تاریخ درش مسئله زیاد وجود داره. بعد در ادبیات عرب دو تا علم درست شده، یه علم معانی درست شده، یه علم بیان. علم معانی برای اینه که اشتباه در بیان مقصود نکنید، یعنی بلد باشید اگه مرادتون اینه آب بیار، آب بیار بگید. علم بیان اینه که ما چگونه میتونیم همین مقصود خودمون رو به انهای مختلفی بیان بکنیم، ببریمش مجاز ازش درست بکنیم، بتونیم استعاره درست بکنیم، مجاز مرسل درست کنیم. پس در علم بیان معانی ما به دنبال این هستیم ببینیم راه صحیح گفتن مقصود چیست. در علم بیان به دنبال این هستیم که تنوع گفتاری و پیچیدگی‌های غیر لازم رو کنار بذاریم، بتونیم با فراخور حال در شنون مختلف کلام حرفمون رو بزنیم. یکی از شؤون علم بیان یا شاخه های علم بیان، بعضی گفتن بدیعه، بعضی هم گفتن نه بدیع علم دیگریست، منتها از شاخه های بلاغته. یعنی مقتضای حال رو که ما میخواییم بدونیم، خب طبیعتا مقتضای حال گاهی اوقات اینه که شما یه شعر در مثلا فرض کنید با تشریح به کار ببرید، یکی اینه که جناس درش به کار ببرید، یکی اینه که شما از صنایع مختلف مقابله استفاده کنید. لذا گفتن برای اینکه بلاغت یعنی مقتضای حال دست آدم بیاد، این توانایی رو خوب گوینده داشته باشه که بتواند مطابق مقتضای حال از صنایع مختلف ادبی استفاده کنه. آرایه‌های ادبی تضمین جناس استخدام الی ماشاءالله تقارب مقابله است که الی اینقدر هم زیاده که دونه دونش هست که الان بخوایم وارد بشیم و مثال بزنیم وقتمون رو میگیره و محتاج خودش بحث مستقلیه. اما این بدیع رو گفتن به این جهت از شاخه های علم بلاغته، یعنی در حقیقت شاخه های این که شما بتوانید مقتضای حال رو با این نوع سخن گفتن تعیین کنید. شاید هم بشه گفت نه، از شاخه های علم بلاغت نیست، از شاخه های فصاحته، چون شما در حقیقت با گونه گون کردن کلام و جا به جا کردن این نوع چینش صحبت ها میتونید از اون سخت فهمی معنا خارج بشید. بلا دیگه مقتضای حال چه باشه خب بستگی به شؤون بیرونی صحبت داره. اولین کسی که اصطلاح بدیع رو به کار برده ظاهرن در تاریخ مسلم ابن ولید، متوفای 208، جاهز 258، 255، متوفای 255، این واژه رو زیاد به کار برده. و نکته ای که وجود داره تا اون مقطع ظاهرن بلاغت، بدیع و فصاحت اینا همشون تقارب معنا داشتند و بدیع وقتی گفته می شده هم شامل فصاحت می شده هم شامل بلاغت. اما اولین کتابی که مستقلن در بدیع نوشته شده یک کتابیست ابن معتز در 274 نوشته و بعدم کلی آدم های دیگه در این مسئله در علم بدیع کتاب دارن. یک کتاب های خوبی هم که به فارسی هست، نصفش فارسیه نصفش عربیه. یه بارم ما تو بحثای استعمال لفظ در اکثر از معنا میخواستیم اونجا بحثای ادبی کنیم، شاید من در اصول بحثای اصول آوردم، دیدید ابدأ البدایع که خیلی هم کتاب شیرینیه، همه صنایع بدیع رو آورده و همش هم براش مثال داره، هم از عربی مثال داره هم از فارسی مثال داره و بسیار هم در مثالاش هم خوبه، از پیدام از ادیب توانمندیه صاحب کتاب ابدأ البدایع که کتاب معاصریه، در معاصر هم مثلا مال 200 سال پیشه که کتاب فارسی هم هست قابل دسترسیه. اما کتابای معروف علم بدیع در تاریخ عربی خب یکی عبدالقاهر جرجانی اسرار البلاغه است که گفتن اصلا پایه‌گذار بلاغت، خود سکاکیه 626 مفتاح العلوم رو نوشته که این کتاب در حقیقت تفتازانی که شرح کرده کتاب خطیب قزوینی رو تلخیص المفتاح، در حقیقت کتاب سکاکی توسط خطیب قزوینی تلخیص شده، بعدن تفتازانی قرن هشتم اومده او رو شرح کرده، یه شرح طولانی برش داره اسمش شده متول، یک شرح کوتاه داره به نام مختصر که خب تا دوره های ما در حوزه خونده می شد، بعدن تبدلات و تغییراتی درش دادن و خواستن یه مثالاش رو عوض کنن و این حال نمیدونم الان این مختصر جدیدی که آوردن به درد میخوره یا نه، ولی مختصر جواهر البلاغه که آوردن. اما خب خود مختصر خیلی کتاب شیرینی بود اون وقتا که ما میخوندیم، هم بیانش هم سخت هم بود جاهایش، ولی سختی خیلی لطیفی داشت. خب این مطلب کوتاه رو برای این گفتیم که وارد بحث بلاغت دیگه بعدها نشیم که بگیم بلاغت، اگه وقتی میگیم کلام بلیغه بدونیم یعنی چی. این خطبه که میخواییم شروع بکنیم، خطبه 91، خطبه اشبا، قبل از این که شروع بکنیم آخره که خطبه که تموم شده، ابن ابوالحدید یه تطمیمی داره که در حقیقت با همون حرفم جلد 6 ابن ابوالحدید تموم میشه. اونجا میگه که من میخوام بگم که فی بیان انه علیه السلام، همین برگی که دیروز بهتون دادن، امام و ارباب صناعت البدیع. این حضرت امام صاحبان صنعت بدیعه، یعنی که همه میخواد بگه بقیه هم از او وام گرفتن. حالا نکاتش خوبه، رسالایی هم داره شیرینه، رسالاشم توضیح بدیم. و ذالکه لأن هذا الفن لا یوجد منه فی کلام غیرهی من تقدمه الا الفاظ یسیره غیر مقصوده. میگه به خاطر اینکه اساسا صنعت بدی در کلام غیر حضرت از اون کسانی که قبل حضرت زیست میکردن لا یوجد منه، یعنی من هذا الفن در کلام غیر امیر المومنین، من که من بیان اون غیر باشه، غیر حضرت کیان؟ اونایی که تقدمه بر حضرت. لا یوجد الا الفاظ کمی، یعنی اگرم قبل حضرت بوده اینا کم بوده و غیر مقصود بوده، یعنی توجه نداشتن، نمیخواستن این رو با عنایت و با قصد بیارن. ولکنها واقع بل اتفاق، ولی در کلام ولکنها واقعتون بل اتفاق، بعضا اتفاق می افتاده که در کلام غیر هم می اومده. اما امیرالمومنین حالا میگه پایین تر چند حضرت با دقت اینا رو می آورده، در بقیه سخنها اگه می اومده اتفاقی می اومده. بعد مثال می زنن، میگن مثلا نگاه کنید یکی از صنایع بدی جناسه. جناس ما دو نوع داریم، از بیرون بگم اینقدر جناس رو، جناس رو جناس تام داریم و جناس ناقص. جناس تام اینه که یک کلمه عیناً به دو معنا تکرار بشه. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بهرام گور، گور اینجا اولی به معنای گور خره، دومی گور به معنای قبر. خب از اینجا زیادم داریم، این از اون جناسایی که زیادم به کار میره در دو معنا دوبارم به کار میره و بهش میگن جناس تام، یعنی یک لغت عیناً تکرار میشه. اما جناس ناقص، جناس ناقص سه نوع داریم. یکی بهش میگن جناس ناقص حرکتی، یعنی شما یک شکل کلام هست مثل ملک، این در کلام هم ملک آورده میشه، هم ملک هم ملک. مثلا گفته شکر کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک، که از کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدن. شکر کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک. اینجا جناسه، همه بشه کنه جناس حرکتی، یعنی ناقص اولا چون این لفظ تکرار نشده، تفاوت اینا فقط در شکل نوشتاری شونه. مثلا اگه در یک کلامی حسن و حسن رو به کار بردید جناس حرکتیه، جناس ناقص حرکتی. جناس ناقص دوم جناس ناقص اختلافی بهش میگن. جناس ناقص اختلافی اونه که اساساً دوتا کلمن شبیه همن، ولی این دوتا کلمه اختلاف با هم دارن، منتها بیننده که نگاه میکنه اینها رو یکسان میبینه، مثل مثلا خروش و خروس. بدان گه که خیزد خروش خروس، خروش خروس جناس ناقص اختلافی. نوع سومش جناس ناقص افزایشیه، یعنی شما یک کلمه ای رو به او اضافه میکنید. مثلا سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ چمان و چمن جناسن، اما جناس افزایشی. این میگن صنعت جناس یا تجنیس و یکی از صنایع بسیار معروف بدیعه، یعنی بسیار این در بدی به کار میره که لغت به کار برده میشه یا جناس تامه یا جناس ناقص. و اتفاقا هم بهتون بگم جناس های ناقص قشنگ تر در میان از جناس تام. جناس تام خیلی خودش قشنگه، ولی خب در حقیقت کلمه مترادف رو اینشان، کلمه‌ای که داره دو معناست، شما میایید در یه مترادف، نه کلمه دارای دو معنا رو میایید در دو معناش به کار میبرید، دو معنا رو کنار هم میذارید میشه. حالا ببینید کما وقعت تجنیس فی القرآن العزیز اتفاقا غیر مقصوده، میگه جناس در قرآن به کار رفته، اما این معلومه مقصود نبوده و اتفاقی هم بوده. ما الان نمیگیم حرف ابن عبدالحدید درسته نه، فعلا داریم میخونیم. نه نه اتفاقا، یعنی همون اتفاق به معنای یهو. و ذالکه نحوه قوله یا اسفا علی یوسف، جناسش کجاست؟ قفا و صفا، یعنی یا اسفا علی یوسف. ببینید صفا و صفا اومده در حقیقت جناس لغوی قرار گرفته، جناس ناقص ناقصه که در کلام بکنه. یا صنعت دیگه ای که در بدی هست به نام صنعت مقابله است. ما به مرورتون صنایع رو که در کلام حضرت دیدیم دونه دونه توضیح میدیم بابت صنایع بدیعیه. یکی از این صنایع است صنعت مقابله، یا بهش میگن صنعت تضاد. صنعت تضاد هم یعنی شما دو تا لغت متضاد رو با هم در کلام بیارید. مثلا اگر احیانا اومد کسی گفتش که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این تضاد یعنی هر دو رو آورده. در این آیه نگاه کنید، و سماع رفعها و وضع المیزان، رفع و وضع، رفع یعنی بلند کردن، وضع یعنی گذاشتن. میگه این صنعت تضاد در اینجا به کار رفته اما مقصود نبوده. حالا از کجا ابن عبدالحدید میگه مقصود قرآن نبوده من نمیدونم، اما فعلا داریم حرف ابن عبدالحدید بخونه. و سماع رفعها و وضع المیزان، هم رفع و آورده هم وضع. بعد میگه علا انها لیست مقابل فی المعنا، البته اینجا وضع در مقابل رفع نیست، یعنی معنی پایین آوردن نیست. درست علا انها، علا انه یعنی بلکه است دیگه، معنی بلکه، علا انه یکی از رو هم رفته یعنی بلکه، گفتش که به کلن تداوینا فلم یشف معاملا، علا ان غربت دار خیر من البعدی، علا ان غربت دار لیست به نافع اذا کان من تحواه لیست به زیودی. به کلن تداوینا، میگه به همه چی من خودم رو درمان کردم ولی فلم یشف ما بنا، اون اشکالی که داشتیم شفا پیدا نکرد. علا ان غربت دار خیر من البعدی، یعنی گفتم که چه بسا این که نزدیکی خونه بهتر از دوری باشه. علا ان غربت دار لیس به نافع، نزدیکی خونه فایده نداره، اذا کان من تحواه لیس به زیودی، اگه اون کس که دوستش داری دارای محبت نباشه دوری و نزدیکش فرقی نمی کنه. اینم علا انها لیس مقابله، البته این مقابله در معنا نیست فقط لفظه. چرا؟ بخاطر اینکه وضع در اینجا به معنای مقابل رفع نیست. خب نکته که از اینجا میاد وارد اون شعر معروف قفانب که من ذکرا حبیبن و منزلی، که یکی از اشعار گفتم معروف شاید عربه، یکی از لطایفش هم اینه که خیلی الان نجفی ها و همم بلدن، به خاطر اینکه تعبیر قشنگیه تطبیق و داستان کربلا میشه رو این خیلی آوردن. قفانب که یک از معلقات سبع مال امرؤ القیسه، که همون هم هست که گفتش که شعر امیرالمومنین، یه جمله منصوب به حضرت که میگن شعر با ملک شروع میشه و نختمو بالملک، که ملک دوم اینه امرؤ القیس، که به اینم تموم میشه. این قفانب که معروفه یه لامیه امرؤ القیسه، قفا امر به دو نفره، میگه ای دو همراه من بایستید میخواییم گریه کنیم. چرا؟ ذکر حبیبن و منزلی، به خاطر اینکه یادمون بیاد اون حبیبی که داشتیم و خونش رو. خب این تطبیق خیلی قشنگی داشته بر وقتی که کاروان میاد به کربلا و اونجا میرسه که قفا نب که ذکر حبیبن و منزلی، بیایید واسیم اینجا، هم امام حسین هم خیمگاه بوده و هم منزل بوده و اینجا گریه کنه. لذا این بیت بعدها از روش تضمین‌های زیادی برای داستان کربلا تو ادبیات عربی و ادبیات به خصوص شیعیان معاصر عراق ساخته شده، ولی اصلش داستان بسیار بلندی است، یک قصیده طولانی است که حالا دو تا از ابیاتشو اینجا آورده که این دو تاشو می‌خونیم. ولما تأمل العلماء شعر امرؤ القیس را و وجدوا فیه من استعار بیتا او بیتین نحو قوله یصف اللیل، وقتی داره شب رو توصیف میکنه، لما تأمل العلماء و اینو میابند، برید بعد شعر، ولم ينشدوا مثل ذلك في اشعار الجاهلیه، و میبینن آقا مانند این بیت در اشعار جاهلیه انشاد نشده، انشادی سروده نشده. انشاء کردن یعنی اومدن خوندن، انشاد کردن سرودن، نه سروده کسی. خب فلما ولما تأمل حکمو، میگن این امام و شعرا و رئیسه. یعنی وقتی اینو میبینن، میبینن از این بهتر دیگه نیست، خب این میشه رئیس. حالا دوباره چیه؟ یکیش اینه، فقلت له لما تمتا بسلبهی و اردف اعجازن و نعاب کلکلی. میگه به شب گفتم، قلت له به شب گفتم، میخواد بگه وقتی شب طولانی شده بود، حالا به طولانی شدن رو تشبیه کرده به یک کسی که خوابیده. لما تمتا به صلبهی، پشتش رو تمتا دراز کرده بود، اون هنگامی که شب پشتش رو دراز کرده بود، و اردف اعجازن، اعجازن این کفلش رو، این کفلش رو اومده بود دنبال ردیف کرده بود، و نه آب کلکلی، کلکلی سینه، یعنی سینه‌اش رو دور کرده بود. یعنی در حقیقت بخواد یه تشبیه کنه، یک انسانی که دراز به دراز خوابیده، دیگه تمام اجزاء این از هم دورترین نقطه رو دارن. اینو به شب تشبیه کرده، میگه وقتی شب کمرش رو صاف کرده بود، خودش رو خوابونده بود رو زبین و سینه‌اش رو عقب کشیده بود، سینه‌اش رو دراز کرده بود، قلت له. این میگه این تشبیهی که آمده این گونه گفته، دقت کنه ممکن در فارسی به چشم ما نیاد، این باید تو دقیقاً فضای لغوی عرب دونسته بشان که چه لطافتی داره. یا بیت دوم، و این یک وقت ساعت که منی خلیقتون فسلی سیابی بن سیاب که تنسلی. میگه گفتم بهش، البته تو بله فسلی، این در خود قصیده امرأة العز ظاهرا تکوه، ولی اینجا یکو آورده، دو سای مختلف داره. میگه به او گفتم اگر آزارت میده اخلاق من و انتکو ساعت که منی خلیقتون، اگر از من یه اخلاقی تو رو آزار میده، خب مخاطب چی میگه؟ خب منو ول کن. حالا برای که منو ول بکن چه لغتی به کار برده؟ فسلی سیابه که من سیابه که تنسلی، میگه لباس منو از لباس درار، لباسمو از لباس درار. این چند لباس های ما به هم گره خورده، این دوتا لباس رو از تو هم درار. خب احسن تو، اون وقت سل یعنی آرام بیرون آوردن، میگه لباس رو از لباس بیرون بیار، آرام البته، و سلی سیابی من سیابه که، یعنی آرام این دوتا لباس رو از هم بیرون بیار. تنسلی یک از همون تسلی میاد، به باب انسلا رفته باشه، یعنی بعدم آرام خاطرت آروم بشه. یکی دیگه هم اینه که گفتن به معنای ریختن موی پرندگانه، یعنی از یه باب دیگه که باشه، میگه این به معنای اینه که خب لباستو درار، چطور وقتی لباس یک عقابی کنده میشه در حال پرپراش میریزه؟ میگه خب لباستو درار، همه پرات میریزه، از همه پرها رو بریز. باز تو فضای ادبیات عرب با ساختار جمله باید این رو ببینیم که خب خیلی به این مینازن دیگه، و این یک وقت ساعت که منه خلیقتون فسلی سیابه که من سی فسلی سیابی من سیابه که فن تنه تن سلی. خب ولما تأمله این رو ببینه، و هاذ الفصل من کلام امیر المؤمنین علیه السلام، میگه حالا این خطبه از کلام حضرت، قدش تمل من الاستعارت العجیبه، که ما داریم وارد یک بابی میشیم، میخواستیم اجتماعیات بشیم، ظاهره باید ادبیات بگیم، انسان وارده، میگه یک سری استعاره های بسیار عجیب و غریب حضرت داره، من ابواب البدی، تو ابواب مختلف علم بدی، الا مولوکان موجودن فی دیوان شاعر مکسر، اگر اینها در دیوان یک شاعر زیادگو، یعنی شعر خیلی داره، یا مترسل مکسر، یا یک دبیر، همون که گفتم دبیرهای کسایی که مطلب می نوشتن، یک نویسنده دبیر درباری که زیاد نوشته، زیادم نوشته بود، اگر اینها در کلام او بود لکان مستحق را تقدیم. این حقش این بود که بگیم این اولین فرد این رشته است، تقدیم به ذالک. بعد از اینجا که من دیگه نمیخونم، به خاطر اینکه از اینجا وارد خود خطبه شده ابن عبدالحدیث، الا ترا کیف وسق الامواج و انها مستفهله. یه فرازی داره حضرت تو میرسه که وقتی داره امواج دریا رو میگه، من امروزم واقعا نگاه میکردم واقعا هم قشنگه، تشبیه میکنه حضرت امواج دریا رو به شطور فحل مستفهله، یعنی شطوری که میخواد جفتگیری کنه، شطور فحلی که کف به دهن آورده. بعد میگه این شطور کف به دهن آورده چگونه حجمه میکنه به ساحل و بعد چگونه آرام میگیره، که حالا از اینجا خود این میگه کیفه وصف الامواج به انها مستفحله. تعبیر خود قطبه اینه کبست العرض علا مور امواجها، مور امواج مستفحله و تر او زبتن کلفهول کلفهول زبدن، همون یعنی در حقیقت اما زبد و فیض هب و جفاعن، همون کف رو آبه. میگه اینها میاد وصف امواج کرده به این که اینا مستفحلن و انها ترقو، یعنی کف کردن، رغا فهول الابل، این کف دهن شطور، شطور فحلی که حالا میخواد جفتگیری کنه. ثم جعل الماء جماها، آب هم سرکشی میکنه مثل یک اسب سرکش که دهنه میخوان بهش بزنن. اون وقت میگه این تشبیهات تو در توی استعارگونهی که حضرت پشت سر هم آورده و از این به بعد پایین میاد. ثم وصفه و بالخضوع، بعد این آب به این موج خاضع میشه در لب دریا و جعل للارض کل کلا، برای زمین سینه قرار داده که انه این آب میاد رو سینه زمین میشینه و جعلها واطعتن للماء، که انه این آب، این زمین زیر آب له شده، پامال شده و زیر پا له شده قرار گرفته، که قادر که بعد دوباره همینجوری. این از اینجا شروع میکنه ابن عربی، همین ابن عربی میگم ابن عبدالحدید، همین تشبیه های حضرت مولا الموحدین رو پشت هم میاره، دیگه اینا رو ببینید، این یعنی اوج بلاغت، این یعنی اوج بدی، این که اینها رو پشت سر هم این صنایع رو به کار برده. بعد آخرش میگه و این اساسا اگر کسی این گونه باشه، این دیگه اوج بدیعه، و این تعبیری است که در پایان این داره میگه اصلا حق تقدیم بر همه داره. این نشونگر علو به مرتبه این خطبه است. ان شاء الله از روز شنبه وارد اولین فراز خطبه حضرت در خطبه اشباح میشه.